الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم آقای نائمی اشکالاتی که در باب بیع ما یملک و مال و یملک باشه 4 تا قرار دادن. اشکال اول همون است که مرحوم شیخ برده، لیکن شیخ بردن روی همون این که این رو قیاس کردن به فساد شرط و جادن که قیاس مثلا درست، اما این به اصطلاح مرحوم نائینی اضافه کرد 3 تا اشکال دیگه و مرحوم نائینی رفتن رو خود توضیح مطلب، لکن به نظر ما باز هم توضیح ایشان کافی نبود. یک راهی رو که ما مطرح کردیم این بود که به اصطلاح خودمون با این رو جمع قانونی درستش بکنیم که دیروز متعرض شدیم و به این مناسبت فضای قانونی رو ما یک توضیحی دادیم. این فضای قانون رو قبول کردیم، مطلب خوبیست، مطلب درستیست، لیکن انطباق به ما نحنفی نداره، در ما نحنفی قابل انطباق نیست. این راجع یک مطلبی مونده بود که ایشون بله که مرحوم یه مطلب دیگری من یادم میاد که عبارت ایشون رو خوندیم لیکن اشکالش رو متعرض نشدیم و اون در بحث همین شهر در همین جواب اول در صفحه 220 ایشون فرمود دونه و به عبارت اخرى این خوندیم رد شدیم. از شرط و زمنی فی المقام که شرط متعذر الذي لا يوجب تعذره الا الخيار، عرض کردیم شرط زمینی ارزشی نداره، حالا مقام و غیر مقام هم نداره. این که ایشون از شرط و زمینی فل مقام، عرض کردیم شرط اگه زمینی باشه این مسئله اجرا نداره، صلاحیت یعنی نفوذ نداره. کف الله المؤمن القتال، چراش روشن هم آبوده؟
نه اون که از قبل روشن
تبسی به برق
نداشت،
باتری
داره
زمنده با هم من خیال کم خاموشی. این عبارت هم من خوندم، این تعلیق رو نشد بگم. این شرط زمینی عرض کردم تأثیر نداره، شرط به اصطلاح ارتکازی تا تصریح نشه فایده نداره و انشالله تعالی بله این مطلبی که ایشون حالا تعجب از این در صفحه 420 فرموده در این اینجا یک چیزی باز زمینی رو قبول کرد، کم زمینی رو قبول نکرد، نه چون عبارت امروز این راجع به این قسمتی که اشکال اول ایشون. اشکال دوم ایشون که جلو این بیع رو میگیره نهی عن القرار، نه النبی عن القرار، اینجا قراری است چون معلوم نیست چه مقداری از مال به ازای سرکه است، چه مقداری از مال به ازای خمره. و اما ثانی بحث قرار پرن الجهل به سمن المبیع و این کان موجبن لفسادهی، برای موجب فساده، اما لل اجماع، چون ادعای اجماعش درست کرده مخالف کمه، داری مخالف مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی چون مخالفت کرده که اگر جهلم باشه راضی باشین کفایت میکنه، مثلا مقدار گندم هست اینجا نمیدونه چند کیلوست، میگه آقا این گندم شما مثلا 200 هزار تومان، میگه خیلی قبول دارم، میگه رضا کفایت میکنه، حالا وزن نکنین گندم رو، وزن نکنین. لكن معروف و مشهور ایشون ادعای اجماع راست هم میگه، ادعای اجماع شده تو مسئله، ادعای اجماع شده که جهل به عوضین موجب بطلان عقده، باید علم داشته باشه به عوضین، هم به اساس سمن و هم مسمن. اصولا در عقود جهل، مگر اینکه عقد خودش مبنی بر یک نحوی از تسامح باشه مثل صلح، اگر عقد مبنی بر تسالم یعنی به اصطلاح یه نوع از به اصطلاح تسامح نباشه، اونجور عقدی رو به اصطلاح درش علم شرطه. البته جهل در موارد عقود هم فرق میکنه، مثلا در مورد بی جهل مراد این است که وزنش بدونه، وزن اون گندم بدونه. در باب نکاح هم گفتن جهل مضره، علم میخواد، علم میخواد نه به این که مثلا ببینه مثلا این زوجه چند کیلو وزن داره، علم به وزن نمیخواد، تشخیص بده زن خارجی معینیه، مراد اینه. مثلا بگه زوجش تو که اهدا بناتی، این نمیشه، اهدا بناتی نمیشه. اونجا علم به معنی دین، قرار علم به عوضه، این علم به طرف علم معامله در باب عقود فرق میکنه، نحوه علم فرق میکنه. علم هست مگر در عقودی که اصلا مبنی بر ترازیه، در عقودی که مبنی بر ترازیه میگه مصالحه کردم این مقدار گندم بیان، چون عقد صلح اصلا مبنی بر ترازیه، یا به اصطلاح بعضی از اصطلاحات چون این حالا جداگانه باید شرح بدیم، عقد صلح یک نوع مثلا راه فرار در کل عقده، مثلا در باب بی علم میخواد به عوض این، حالا میخواد علم نداشته باشه انجام بده، این رو بلای صلح انجام بده. ولذا گفتن صلح خودش یک عقد مستقلی نیست، این که کسایی که گفتن صلح عقد مستقلی نیست مرادشون اینه، صلح تابع اون کاریست که میشه.
مثلا این صلح رو بپذیرید، هر عقد رضایی را میشه صلح کرد و همین عقد رضایی هم صاف میشه دیگه.
نه مصالحه
ارز
کردم، مصالحه در عقد رضایی باز محدودیت داره، در مثلا صلح آمدن گفتن اشکال نداره، قرار اشکال نه نبی این قرار در باب صلح اشکال نداره، باز آمدن گفتن اگر قرار خیلی بیان باشه بازم نمیشه، نمیگیره اونجا رو نمیگیره. حالا عرض کردم نمیخوام باشه، خب دیگه میگه صلح دیگه چه فرق میکنه، میگن قرار اگر خیلی بیان بود نمیگیره، در عرض کردیم. حالا عرض کردم چون دیگه نمیخوام وارد بحث صلح بشیم، که اونجا اصولا حتی این عقد رضایی که شما تصور بکنید شامل بشه مثلا برای جمعی اقسام قرار نمیگه، اون قراری که خیلی بیانه که اینجا دیگه واقعا قراره نمیگه. بعد ایشون میگه کما امال اجماع، اجماع هست راسته، چون مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی متوفای 951 قرن دهم در زمان صفویه، البته ایشون از کسانی که خیلی هم با حکومت بده، با حکومت و به همین جهت با محقق به اساس ثانی محقق کرده که خیلی بده فوق العاده و خوبم نیست، انصافا از قد جاده انصاف خارج شده، خیلی تعابیر زشتی راجع به محقق کرکی داره ایشان، به خاطر اینکه در دربار صفویه رفته و دربار سلاطین رفته، اصلا نفی علم و ورع و همه چیز اشاره میکنه که نه علم داره نه ورع داره، و انصافا بی ادبی رو خیلی تجاوز کرده از حد خودش رضوان الله علیه بر، اما خودش هم مرد ملایی است، هم نمیشه انکار کرد، خودش مرد ملایی است، اما دیگه ملا بودن معناش این نیست که به دیگران اهانت بکنین، استلزام نداره. علی ای حال ایشان منکره، ایشون میگه امال اجماع، چون همین شبه عقد ترازی اینا مطرحه، و علی اعتبار و امال للغرر به معنی خطر المنهی عن فی الخبر المتلقى بالقبول بین الفریقین. از کردم این مباحث آقایان ما این در مثلا ایشونش این خبر متلقای به قبول بین فریقین، بین شیعه و سنی، مثلا در شیعه از اول لالی نقل، اول لالی کتاب فوق العاده ضعیفیه، اصلا ارزش علمی نداره، فوق العاده ضعیفه، ایشون خب این چطور، این خود مرحوم ناینی ملتفت نبودن که با این خبر در شیعه مثلاش اول لالی است، این کتاب اینقدر ضعیفه که حتی علما گفتن که اسمش هم اشتباه نوشته، حوالی از کلم این کتاب اسمش واقعا اول لالی است، نه اینکه نسبت اشتباه، چون نسخه خط معلم در مشهد موجوده. یه وقتی مرحوم آقا عزیز که شما اسمشو بردین، ایشون متصدی نسخه خطی کتابخانه استان قدس، من رفتم اونجا، ایشون وقت بود اول بر من دیدم، گفت برام شو چند تا نسخه نفیس بیاره من ببینم. یکی هم همین اوال لالی بود که خط خود مرحوم به صاحب نبی جمهوره، خط خودشه، اوالی به خط خودش اوالی نمیشه. قرارم میخوام بگم که این یک شهرتی نیست که دادن، این درسته. من نسخه خطی خود ایشان رو دیدم، در نسخه خطی خود ایشان اوال لالی است. آخه علما تصحیحش کردن قوال لالی، لولو رو نمیگن عالی لولو، میگن قالی گران، مروارید گران قیمت مثلا، نمیگن مروارید بالا بالا که من عالی باشه. علی ای حاله، اما اصل کتاب همینطوری است که عرض کردم. و انصافا حالا آقایون یه چیزی میگن، فوق العاده ایشان ضعیفه، فوق العاده خوبم نبود. حالا کتاب رو در قم چاپ کردن، چاپ کتاب خیلی کار خوبی بود، چون تو من خودم مراجعه داشتم به کتاب، همه جور نسخه خطی نگاه میکردم، تا اینکه اخیرا چاپ کردن در قم، خیلی زحمت کشیدن انصافا چاپ کردن. خدا رحمت کنه مرحوم مرعشی هم یه مقدمه نوشته برای کتاب، خیلی تجلیل کرده، مثلا چه ثقتون و ای سره. من کاش که ایشون نمی‌نوشته این تعابیر، مناسب شأنهای مرعشی نبود. علی حال حاجی نوری که سعی کرده کتاب رو قبول بکنه با بعد اللت یا ولتی یا بعد اللت یا ولتی، معذاله قبول کرده که مقدمه خیلی، چون یه مقدمه دارم چهار رکن چهار فصل چقدر، در اون مقدمش احادیث آورده که فوق العاده ضعیفه، اصلا کلا نشون میده که ایشون کلا از دایره علم خارج هستن، از این دوائر خارج. دیگه شاید آقای مرعشی نیدن مقدمه رو ملاحظه نفرموده، یه بخوام شواهدش بگم طول میگه،
وقتش خوب بوده کتاب جا افتاده، وقتش خوب بوده کتاب جا افتاده،
از زمان صفوی جا افتاده، چونشون نوستادش اول صفوی نمیشه. دیدم بعض از آقایون معاصر نوشتن ایشون تأثیرگذار بوده در جمع، در صلح ما بین صفویه و عثمانی ها، اینم خیلی عجیبه، اصلا ایشون اول صفویه است، اصلا دعوایی بین صفویه و عثمانی ها، بعدش هم ایشون شخصیت گمنامیه، در اون حد نبود دیگه در جامعه مثل صفویه و عثمانی تأثیر بگیره، شاید اینم اشتباه گفتن ایشون. حالا آیا حال ایشون 906 یا 908 خود 906 ها اسماعیل را افتاد بر تشکیل صفویه، 30 سال بعد 936 ایران شیعه شد، یعنی در 30 سالگی 16 سال بعد 14 سال بعد 14 سال بعد ایشون از اردبیل و اطراف اردبیل که حرکت کردن با یه مشترابیش تونستن کل ایران رو بگیرن. حالا آیانه ایشون اوائل صفویه است، بله در زمان صفویه جا افتاد، لیکن بهار این آورده، خود وسائل هم قبول نکرد، حقا با وسائله که قبول نکرد. خود مرحوم صاحب حدائق ما این که اخباریست میگه هم مؤلف هم مؤلف هر دو ضعیفن، حق با ایشانه، راست میگه. من فکر میکنم باز هم مرحوم بهرانی یا صاحب شاید نیده باشن، مقدمه خیلی وضعش خراب، مقدمه کتاب به لحاظ شناسی فوق العاده ثابته، نه اینکه یک درجه ثابته، فوق العاده ثابته. احتمالی که ما دادیم مثلا ایشون در جایی که بود، حالا کجا بوده نمیدونم، یه مش اوراق دیده، تو اوراق چیزی نوشتن، حدیث برداشت نقل کرده، مثلا شاید اینجوری یه سندی هم داشته برداشت چسبونده به اون، تعلیق به اصطلاح سندش هم به اون رد چسبونده، حالا اصلا ملتفت بشین اصلا این به اون میخوره نمیخوره، اصلا این ورقه چیه. حالا یه حالا مقدمه ایشان فوق العاده ضعیفه، این مرفوع زرار هم ایشون آورده منفرده، ایشون از علامه، از راه علامه، از راه زراره نقل، علامه به زراره، در هیچ یک از کتب قبل از ایشون چه علامه چه غیر علامه نیامده، منحصر از این قبیل زیاد داره، یعنی یک مشکل بزرگ ایشان مطالبی داره که اصلا به هیچ وجه قابل تصدیق نیست، متنش هم در هیچ جا نیامده. من دیدم بعض از آقایون معاصر که مثلا مفصل درباره تعارض بحث کردن، نسبت بین مرفوع زرار و مقبوله عمر بن حنظله رو بحث کردن 7 صفحه 10 صفحه، نسبت بین گفتیم آقای بحثا چی میگم که اصلا اینکه ساقط بالمره ساقط هستن ارزش بحث، لذا ما اصولا در بحث تعارض اصلا کلا متعرض نیم، الا من باب آخه در سنی ها میگن لا یاد کر حدیث او، الا من باب تعجب بعضیشون نشن، الا من باب القدح فی، گویا حدیث دخل بودیم به خاطر اشکال، به خاطر اعتراض، به خاطر اینکه غلطه، خیلی باطله، به خاطر ابطالش نقل میکنه، به خاطر اینکه ابطالش بکنیم نقل کردیم، الا اصلا ارزش نقل نداره حدیث مرفوع زراره که در کتاب اول لالی آمده، ارزش نقل نداره. اما به هر حال حدیث هست. به نظرم حدیث در کتاب علامه آمده، نه نبی عن القرار، دو متن داره، هم عن القرار داره هم عن بیع القرار داره. بله در مسند احمد آمده، مسند احمد حدیث آمده، اما الان تو ذهنم نیست تو کدومی که از مسانید صحابه است. ایشون نوشه جلد یک صفحه فلان، این جلد یک ایشان اون چاپ قدیم مسنده، چاپ قدیم مسنده که منم دارم، هم چاپ جلدم قدیم، چاپ قدیم 6 جلده، حاشیه ماشی هم نداره، چاپ جلدش حدود 50 خورده جلده، 45 جلد متن کتابه، خیلی تحقیقات. یکی از کتابهایی که واقعا اهل سنت اخیراً چاپ کردن و خیلی روز زحمت کشیدن مسند احمده، خیلی قابل اعتماده، خیلی قابل ارزشه، انصافاً بین و بین الله خیلی قابل ارزشه. البته ما هم خوب این کار رو بکنیم، اما اینقدر مصدر نداریم. اونا خوبیش اینه که مصدر زیاد دارن، یعنی یه حدیث از اونجا از 20 تا مصدر نداریم، ما اون مقدار مصدر نداریم. مشکل ما اینه که اون مقدار مصدر در اختیارمون نداریم. اما به هر حال راهی رو که پیش رفته بسیار کار سنگین و دقیقی رو انجام داد، انصافا بین و بین الله. بخشای متن حدیث رو هم یا معنا کردنم از یک مصدر نقل میکنم بد نیست، خود اصحابی کتاب تحقیقن اهل این حرفا نیستن، اما در استخراج متون و در تخریج مصادر واقعا میشه گفت در حد اجاز، یعنی انصافا این کتاب مسند احمد در 50 خورده جلد که چاپ کردن. اما این حاشیه که ایشون زده نوشته جلد یک، اون 6 جلدیه اگر اون موقع نگاه کنن، صفحه 302 به نظرم میاد، 302 سش یا ابن عباس یا امیرالمومنین، چون به ترتیب چی شروع میکنه، مسند ابوبکر و عمر اینطور، بعد علی ابن ابی طالب که نسبتا طولانی تر از اوناست، بعد ابن عباس، اینا رو بعد از علی ابن ابی طالب، تو ذهنم دقیقاً نیست کدوم یکیه. این یا به یکی از این مسان به اینا میخوره، این صفحه‌ای که ایشون جا نوشته به یکی از این مشاهیر صحابه میخوره، یه هر چی جلدا میره عقب‌تر غیر مشاهیرن، این جزء مشاهیره. حالا اگر مسند احمد در تشکیلاتون هست در بیارین، نه نبی و عن القرر، اما به نظرم تو کتب علامه آمده، شاید در خلاف شیخ هم باشه شاید. اما اینی که مرحوم ناینی فرموده المطلق قابل قبول بین الفریقین، با کتاب اول لعالی بین الفریقین تلقی و قبول نمیشه. دقت فرمودید
بیانی انگار تو عیون هم هست،
اون اخبارزا،
اون اخبارزا از همه امیرالمومنین هم شده که پیامبر فرمودن که،
البته عیون اگر باشه جلد دوی اون اخبارزا، این چاپی که در قم شده جلد دوش، چون جلد دوش از صحیفت و رضا نقل میکنه، از چند نسخه صحیفت و رضا نقل میکنه، جوامع اخباری که عن رضا علیه السلام در احکام، قسمت های از صحیفت و رضا به چند نسخه است، اونو شرح مفصلش اگر اونجا از جلد دوی اونه، بله باید عادتا جلد دوی اونه اخبار رضا باشه، عادتا بخونید عبارتش رو،
اون بخش که
اگر باشی این قدیم تا این مصدر رو دیگه،
نه رسول الله صلی الله علیه و آله ان بیع المصدر و ان بیع القرار فتبو لا یا یوحنا رسول الله، و این کم یه سخنرانی از حضرت امیره، حضرت فهمیده
نه اشکال نداره، به هر حال البته دیگه حالا حالش نیست، ولی اگه برگردین ایشون از چند نسخه صحیفت و رضا است، یک نسخه مشهور، دو سه نسخه هم غیر مشهوره، که حالا دیگه به لحاظ سندی تمام این نسخه صحیفت و رضا اشکال سندی دارن. عرض کردم مجموعه نسخی رو که از صحیفت و رضا هست که من را جمع کردم، جمع نه این که تو ذهنم بود، بین 70 تا 80 تا صحیفه است، یعنی بین 70 تا 80 تا سند داریم، 10 تا سندش فقط در مقدمه اول لالی آمده، 10 تا سندش در مقدمه اول لالی که همش باطله، اون اصلا اونایی که ایشون نوشته احتمالا وجود خارجی نداره، همونجور چند نفر مثلا 20 نفر پشت سر هم آورده تا رسونه 5 تا 10 نفر 12 تا از رضا، اون اصلا وجود خارجیشون معلوم نیست. این 10 سندی که در کتاب اول لالی آمده از منحصرات ایشانه و اون کاملا باطله در اول لالی، صدوق هم اونا رو نداره، این از مختصات کتاب اول لالیه.
علی آیا ابن عباس
عرض کردم بهتون میخوره یا امیر امیرالمومنین یا ابن عباس، عرض کردم این صفحه 303 جلد اول باید به اینا بخوره دیگه، قاطعا از ابن عباس بود،
از وسائل شیعه هم از همین عیون
آورده، اون اخبار رضا، بله احتمال دادم که قدیم تر باشه، یعنی این اول لالایشون استخراج از اول، اما اینکه این حدیث شهرت پیدا کرده راست شهرت پیدا کرده. سنن ابی داوود ایشون از مسند احمد، مسند احمد قبل از ابو داوود، اونم تاریخا قبل از موطأ مالک، قبل از اونه، یعنی سنن مسند احمد قبل از موطأ مالک، نه بعدش اشتباه کردم، مسند احمد قبل از سنن ابی داوود، لکن بعد از مسند، بعد از موطأ مالک. 241 وفات ایشونه. حالا یهان ایشون از مسند احمد آورده، لکن حدیث به نظرم سابقه داره، بیش از این مقدار با سابقه داشته باشه. اگر کتاب نسب دائم هم احتمالا نسخه از همون سنن و قضایای امیرالمومنین که عرض کردم، چون اون کتاب پیش ایشان بوده، این شاید قدیمترین مصدر این باشه و امیرالمومنین در قرن اول نسبت داده شده. اگه بخواییم تاریخی آبی بکنیم، این قدیمترین نسخه است، یعنی قدیمترین نسخه اینه، از همهش قدیمتر نسخه دائم الاسلام. دائم 1363 زمان بین صدوق و کلینیه، اما کتابی که مصدر ایشون بوده ان علیه نعمتن نوشته نیست؟ ان علیه نعمتن روبین روبین و ان علیه
ان جعفر ابن محمد صلی الله علیه ان ابیه ان آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها ان بیع القرض.
این اگر باشه احتمالاً از کتاب چیز، اگر این تعبیر داره احتمالاً از کتاب جعفریات اشعثیاته، اما شاید در اشعثیات فعلا نباشه. این تعبیر که روبینا عن جعفر طریق ایشان هم به کتاب سکونی است هم اشعثیات، احتمال این که در کتاب سکونی باشه، اگر عن علیه نوشته احتمالاً همون کتاب علیه علیه السلام.
استاد
دعایم
شرایطش چجوریه؟ موقعیت دعایم الاسلام
به چه لحاظ؟ مرد مولا مولایی است، مرد فوق‌العاده است، نمیشه این کار کرد، وساقتش هم نمیشه، این بحث وساقت در مورد اونا معنی نداره. اما روش ایشان قواعد تحدیث رو مراعات نمیکنه. مثلا همین اشعثیات زمان خود ایشان، مصر هم بوده ایشان، ما الان از مصر دو تا آثار داریم، یکی همین دائم و اینا کتاب های دیگر ایشان، یکی هم اشعثیات از شیعه، از آثار خودمون از مصر این دوتا رو داریم و هر دو هم بعدها مشهور شدن، اول نبوده. وقت مثلا ایشون صاحب اشعثیات درک کرده، نمیگه حدثنی صاحب اشعثیات، 10 سال فاصله با پادشاه کمتر، یکیش 253 یکیش 361 63 دائم، اصلا نمیگه حد فیما روی تو و رعی تو، اینطور میگه من کتب الجعفریه، جعفری ها تعبیر نمی کن، اشعثیات هم تعبیر. حالا با اینکه هم دوره خودش هم زمان خودش در مصر هردان در دولت اسماعیلی ها هستن، 10 سال فاصله یا 8 سال فاصله دارن، خیلی فاصله، میتونه بگه حدثنی. دقت بکنید مراعات قواعد تحدیث یک مطلب، ثقه بودن مطلب دیگریه، این مراعات قواعد تحدیث نکته دیگری. این عده از قومی های ما مثل مرحوم احمد اشعری و حتی بعدها امثال فرزخی، مثلا مرحوم نجاشی، ابن نوح مثلا، اینا در مراعات قواعد تحدیث خوب مراعات میکردن. ابن نوح دقیقا قواعد تحدیث رو مراعات میکنن، مرحوم احمد اشعری فوق العاده در مراعات قواعد تحدیث، و در مقابل در همون زمان در قم داشتیم کسایی که مراعات مثل سهل بن زیاد.
ضابط بودن
ضبط بکنه، اما اینکه درست، بله عرض کردم، مثلا ما الان میگیم مثلا و فی المقام روایات، اول ما فی الکافی، دیدم بعض از اهل سنت نوشتن فرق میکنه، بگید ما فی الکافی یا ما عن الکافی، ما این رو مراعات نمی کنیم که تعارف کرده که ما مراعات نمی کنیم که بینیسیم ما فل کافی یا ما انل کافی، میگه اگر سند داری اجازه داری به کافی بینیس ما انل کافی، اگر اجازه نداری همین کافی که از بازار خریدی، هر دو از کافی بازاریه دیگه، اگر سند بهش داری بینیس انل کافی، اگر سند بهش نداری بینیس فل کافی، یعنی میخوای اشاره بکنی که من از همین نسخه بازاری نقل سند بیشم. خب این دقت در قواعد تحدیثه، دقت کنی چی میخوام بگم، این اشکال قومی ها در محمد بن سنان که قبول نمی، خودش هم میگه، میگن در آخر عمر گفت بابا این همه روایت من نقل کردم، اینا کتب اشتری تو ها من از سوق، اینا اشکالشون اینه که مادام اینا به نحوه وجاده، اصطلاحا هم بهش میگن وجاده که از عف طرق تعامل حدیثه، وقتی به نحوه وجاده باشه میگه رأی تو فی کتاب فلان، نگو ان فلان. این اشکال درست شد؟ جواب آیونی که نگفت سمعت فلان، گفتم ان فلان. ان میسازه با این که ازش در کتاب دیده باشم، انا انه لازم نیست که حتما دیده باشمش. اگر گفتم سمعت و حدثنی قرأت و کتابه و علی سألت و فقال، بله اشکالتون وارده. و این یک مبنای حدیث شناسی است، اصلا خودش قواعد تحدیثه، یکی از قواعد خودش این قاعده است، یعنی خود این قاعده است که شما انعنه رو به کجا بکار، به اصطلاح امروز ما انعنه مسابقه با اتصاله یا انعنه اعم از اتصاله. در میان علمای حدیث اهل سنت هم عده‌ای هستن میگن انعنه اعم، انعنه است دیگه، گفته ان فلان، نمیخواد ازش چینده باشی. اما مشهور بین علمای سنت عرض کنم شاید در حدود 95 ما نداریم، این بحث ما قدمای ما نداره، 95% علمای سنت گفتن انعنه مسابقه با اتصاله، یعنی اگه گفت ان فلان حتما باید از او شنیده باشه، یا قرائت برش کرده یا شنیده سماع بوده، نمیشه انعنه این اتصاله. اما در مقابل ادعای از اهل سنت، ادعای از اهل حدیث میگن نه ما نگفتیم سمعت، گفتم ان فلان، و انعنه اهم از اتصاله، ممکن اتصال نباشه. و عرض کردیم انصافا در لغت عرب انعنه مسابقه با اتصال، انصافا. الان ما در لغت فارسی بین ان و من فرق، هر دو رو از ترجمه میکنیم، ان و من رو هر دو رو از ترجمه میکنیم، اما در لغت عربی فرق میکنه. لذا اصطلاحا حتما دیدین در کتب جامع قدقات هم میخوند دیگه، ان للمجاوزه، مجاوزه یعنی در معنای ام اینو نگاه کردن، یه چیز رو نگاه کردن مقایسه به چیزی، این از اون رد شده. ببینید رمیت السهم ان القوس، نمیگه من القوس، ان القوس، یعنی این تیر از کمان رد شد. لذا وقتی شما میگین ان فلان، یعنی این کلام از اون رد شده به من رسیده. دقت کردی؟
بجادم باشه رد شده دیگه،
رد نشده؟
نه بجادم باشه بالاخره
یه
جور رد شده به این رسیده، یه جور. بله یه جور نگاه میکنم، یه
جور گفتم، من گفتم به من برمیگردونی. خب گفته اونا، اینا میگن آقا تصریح بکن بجاده است، وجد تو فی کتاب،
لغتش سازگار
در نه نمیسازه. اینا اگر آمدن گفتن آقا در کلمه ان در لغت عربی غیر از من، ان در لغت، انصافا هم این دقت ها خیلی مؤثره، عرض کردم بتون انصافا. و انصاف قصه اهل سنت چون حدیث رو مبنا قرار دادن روش کار کردن، ما کمتر کار کردیم، چون حدیث اصلا مثل سید مرزا اصلا به حدیث نگاه نمی کنه. چرا؟ چون ما مبنا رو تلقی اصحاب گرفتیم، عمده اون گرفتیم.
اختلاف در مرسلات سنت به خاطر همینه
رویا و روا فرق می‌ذارن؟ اختلاف سید مرزا رو رویا و روا هر دو رو باطل می‌دونه، فقط صدوق رویا و روا داره. سید
امام دارن این ممنوع امام میره، میگه اگر صدوق بگه مثلا روا، یعنی
مقامل
کنی،
ولی اگر رویا بگه ادهی دارن. چرا؟ ادهی دارن که فرق بین روا و رویه. اینو ما چند دفعه بحث کردیم و ادله طرفین مثل آقای خوبی میگفتن یکیه. این من از خود آقای سیستانی و چون با شما خب رفیقم بودیم خیلی یادم نمیاد، حالا تو گدایی که نشستیم و تو درس، اما در این رساله لازره که آزاد ایشون چاپ کردن، ایشون نوشته یکی این تفنن در تعبیر، تفنن در عبارت داریم، حالا مال خود ایشان مال مقرره، این نوع تفنن در عبارت. آقای خوبی این نکتش این بود که میگفت اون که میگه ما کان فل کتاب انزراره، هم شامل روی انزراره هم میشه. این عنوان ماکان یعنی شمول عنوان ما نره، یکی که جواب داریم توضیح داریم، ولی خیلی طولانیه بحثش، و توضیح داریم که اصلا کسانی که فرق گذاشتن از کجا این فرق آمد اصلا، و توضیح دادیم ریشه های فرق رو بیان کردیم که الان دیگه اگه بخونم وارد بشیم دیگه کلا از بحث امروز خارج بشیم.
تلقی حدیث، تلقی جمع و جمع یا واحد واحد؟
ببینیم فرهنگ حدیثی تو جامعه جا این حدیث انصافا تو دنیای فقه جا افتاده، اما این آقا مثلا پس که مثلا با صحیفت و رضا آمده با مثال میاد، اما خود صدوق فقیه توی فقیه نیورده. اینا یکی از علائم ضعف این میدونن، چون فقه صحیفت و رضا، اون اخبار رضا کتاب مصنفه، اما فقیه کتاب فتوایی ایشانه به منزله اصله. یعنی میگن مثلا اگر در کافی باشه یا در فقیه باشه این قبول شده، درست کرده، اما در صحیح بزار اون اخبار ازو باشه نه. لیکن عرض کردیم انصافا اجمالا کاری که صدوق انجام داده در فضای حدیثی شیعه خیلی مؤثره. چرا؟ چون فضای حدیثی شیعه که واقعا فضای شیعی باشه و حدیثی باشه قومه در قرن دوم و سوم و چهارم، و اضافه بر او در اوائل قرن چهارم یه مرد بسیار بزرگواری شبیه ابن مثل ابن ورید اینا رو تنقیح کرده که صدوق هم زارم و... یعنی عبارات صدوق اینه که هر چی جون گفت صحیح من میگم صحیح هست جون نه، در یک جای این دوتا رو نورده مجموعه نیست، اصلا کاملا مطیع استادشه و واقعا هم مرحوم ابن ورید شایسته است، یعنی انصافا شایسته است که مثل صدوق بله این مطلب رو ایشون داشته باشه که از ایشون پیروی کنه. چون قوم همه هم شیعه بودن، هم وجود اشاعره که اولا اشاعره قوم شهر قوم رو قوم کردن، قوم نبود کومه بود به صورت به اصطلاح خیمه خیمه بود، و اشاعره که اینجا رو به اصطلاح چیز کردن، حکومت اینجا رو هم از ری که دست آل بویه بود رو وقتا زمان صدوق که رکن دوله بود در اینا داشتن، و انصافا محیط قوم یک محیط علمی حدیثی شیعه است، یعنی این فرهنگ اینطور تو قوم. لیکن ما الان بیشتر تأثیرمون به مرحوم شیخ طوسی است. به شیخ طوسی در بغداده، بغداد یه محیط علمی حدیثی رجالی فقهی اصولی سنیه. دقیقا یعنی چی مخوام بگم؟ اگر شیعه بوده، شیعه قسمتی بودن، ترقیات شیعه بیشتر ترقیه در فتواست نه در حدیث، ولذا مرحوم سید مرتضی رو حدیث کار نمی کنه، رو فتوا کار میکنه. این تلقیه به قبول شده، ولذا عرض کردیم تلقیه حدیثی شیعه در قوم، تلقیه فقهی شیعه در بغداده و بعد از زمان شیخ طوسی، این دوتا رو با هم. اما اصحاب ما الان خلط کردن، یعنی اصحاب ما الان این دوتا رو با هم دیگه خلط کردن. اینی که مرحوم صدوق نقل میکنه، اما این نه به این معنا که هر کی مثلا مرحوم کلینی از صحیفت و رضا چیزی نقل نمیکنه. صدوق چندین نسخه صحیفت و رضا رو با انتخاب آورده، همه چی کامل نقل.
این دعار مول اسلام آخر فرمودین از کتاب قضا یا از
این که میگه جعفر بن محمد یا اشعثیات سکونی، اشعثیات و سکونی هم یکیه.
پس بازم میشه مصدر اولی ما، مصدر اول میشه نسبت به
چیزا. بله اشعثیات مثلا. این کتاب اشعثیات عرض کردم از کتب مصری ماست، جا نیفتاده بود عرض کردم، خیلی هم زود به بغداد آمد، تاریخش مفصل عرض کردم چطوری این کتاب اشعثیات، این از زمان حاجی نوری در مستدرک بود، بعدم آقای بروجی چاپش کردن، با چاپ آقای بروجی الان دیگه تو حوزه ما خونده میشه. بله اشعثیات اصلا نامش در کتب اصحاب ما نیست. علی حال اگر آمده باشه در عبارت دائم الاسلام، دائم الاسلام عادتا اینجوریه، من عادت دائم الاسلام عرض میکنم، نه اینکه دائما، این که میگه ان جعفر ان ابی ان آبای ان رسول الله میخوره یا به اشعثیات یا سکونی. اگر از روایات ما باشه، مثلا روایت زرار باشه، ان جعفر محمد قال، این که سند میاره ان ابی ان آبا ان رسول الله، این به سبک سکونی میخوره، به سبک اشعثیات سبکش، دقت کردین؟ اگر مثلا روایتی باشه که صاحب دائم از زراره نقل کرده از امام صادق میگه و روین و انجبر محمد انهو قال، اینطوری میگه، دقت کردین؟ نگه ان جعفر من ان ابی آبایی، این تعابیر رو که عرض کردم برای اینکه آشنا بشین با کتاب شناسی بشین، چون دائم در دنیای شیعه ذکر نشد، زارن اولین بار مجلسی رو آورده و مرحوم بهار هم صاحب وسائل هم قبول نکرد، دائم از زیر بار دائم نرفت. با اینکه دائم انصافا عرض کردم یک کتاب فقهی حدیثی بسیار ممتازه، بسیار بسیار ممتازه، و نویسنده کتاب مرد واقعا ملاییست، انصافا مرد فوق العاده ملاییست، و اسماعیلی ها تا این لحظه که من در خدمتونم از زمانی که ایشون نوشته تا این لحظه تنها مصدرشون همین دائمه. یه چند تا کتاب اخیرا دارن از صاحب دائم چاپ میکنن، اما مصدر حدیثی و فقهیشون همین دائمه، اصلا کلن ترقیه به قبول شده، تعریق هم نداره، یعنی رد بکنن علمای اسلامی در طول تاریخ بالا پایین بکنن نه. و عرض کردیم شبیه دائم در کتاب‌های ما مثل پس که مقنع صدوقه که یه دور فقه متن روایاته، دائم هم تقریبا متن دو سه تا جا چند تا تعلیق داره متن روایاته و یه دور فقه، لکن فقهی که به درد حکومت فاطمی ها در مصر میخور. ما اینجور نداریم، باید امتیازات هر طایفه رو بگیم انصافه. ما همچین کتابی که متون احادیث باشه و به درد اجرا و سیاست بخوره نداریم،
چون
موضوعش نداشته. این کتاب ایشان امتیازش اینه.
بله. همین مطلب هم مثلا میگه و هو و و هو و بیون یون قد و علا شایی مجبور این در مرتبایی عینه.
این کلام صاحب دائمه، این مول داره. از کلام خدا اگه گوش بکنین از کلام یه جاهایی داره تعلیقات داره، یه تعلیقات موجزی داره، اما به طور کلی متون روایات متون خیلی مهمه. آنو هم دقت میکنین مثلا الان در عهد جمهوری اسلامی هم چیزی نوشته نشده، ما یک فقهی بنویسیم که متون روایات باشه و در این حال به درد اجرا و سیاست بخوره.
فرضش با مجله چیه؟
مجله ماده قانون اساسه، متون فقهی نیست. تألیف کتابه اصلا، تألیف قانون اصلا مدنی مصر مثلا ترکیه است که
در جهان حالت قانونی بشه.
بله، ماده یک، ماده دو، ماده سه.
قانون مدنی دائم
بله، یعنی اجرا میشه در همون، یعنی یه جوری آورده روایات رو که قابلیت اجرا و سیاست داره، یعنی سیاست مصر.
مثلا یعنی روایت نیورده؟
نه، روایت متونم از روایات استخراج کرده خودش رو، مثل قانون مدنی ماست، از روایات و فتاوا استخراج کرده. یه موقع از بحث خارج شدیم، لکن خب چاره نبود دیگه، حالا آشنایی با این مصادر خیلی زیاد.